انشالله کشور بتونه سریع در این زمینه خودکفا بشه. بحث بعدی چغندر قند و پنبه هستش که برای اونها هم برنامه داریم که ذریب و خود اتکایمون رو در بذر ببریم بالا، که در پنبه خیلی این کار ساده تر از چغندره و روی چغندر هم پروتکل هایی رو بستیم با واحد های تولیدی بعض چغندر در دنیا که اینها بیان و در ایران با مشارکت شرکت های خصوصی خودمون و بخش های پژوهشی ما این بذر رو هم در حال تولید کنن. بنابراین نگرانی ما عمدتاً در ارتباط با بذر چغندر قند و سبزی سفید که برنامه ها رو خدمتتون عرض کردم. هر موقعی شما فکر کردین زیاد شد بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. آدرس ما چون حدوداً 20 چند دقیقه بیشتر خدمتتون نیستیم در ادامه برنامه، ممنون میشم اگر کوتاه کوتاه بفرمایید. من تمام نکاتی که شما میفرمایید، سوالات مردم، سوالات همکاران رو همه رو سورس میکنم. در ادامه برنامه بعد از گذشت یکی دو ماه حتما از شما سوال خواهیم کرد که آقا تو این حوزه چیکار کردید، کجا رو شروع کردید. اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. آقای نوری از شما متشکرم.
خیلی ممنون.
آقای نوری من عذرخواهی میکنم، خیلی از سوالاتتون
ان شاء الله آقای دکتر حضوری خدمت میرسید.
زنده باشین.
ممنونم.
آقای نوری از شما ممنونم.
زنده باشین.
حالا تا همکار خبرنگار دیگه به ما به پیوندن. آیا تو چون اشاره به بحث واردات خوراکی دام کردن بلد. یه مشکلی هم تو این وجود داریم، ما بحث مافیای وارداته. چون اولویت هایی که آقای رئیس جمهور اشاره کردن، یکیش آب بود و مصرف بهینه آب، به بهانه این که تولید این خوراک ها آب بره ما شدیم واردات محور. من نمیخوام پاسخ بدید، میخوام ذهنتون رو ببرید سمتی که حالا ما این تو اقتصاد دانشمندی داریم کار میکنیم. داریم کار میکنیم، اما یه مافیای وارداتی هم هست اصلا نمیذاره تولید اتفاق بیفته توی موزه. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، خواستید برنامه بریزید یه فکری براش بکنید. زنده باشید. خب همکار خبرنگار دیگه ای که الان روی خط ارتباطی ما قرار بیان، سرکار خانم مهدوی از خبرگزاری مهر. سلام بر شما خانم مهدوی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای خوبندی. تبریک عرض میکنم خدمت شما و برایش عرضی مصارعه. سوال من از آقای خوبندی درباره آمار تولید تو بخش کشاورزی هستش که در واقع به سالهای اخیر خیلی مورد انتقاد واقع شده که این آمار دقیق نیستند و باعث در واقع ایجاد چالش هایی برای تنظیم بازار و بحث واردات محصولات شدن. به عنوان مثال مثلا امسال تو بحث برنج وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ما به خودکفایی رسیدیم، در حالی که در واقع این بحث درست نبود و تولید برنج حدود 2,400,000 تن برآورد شده بود. بعد من میخواستم بپرسم از آقای خوبازی که شما تدابیرتون برای جلوگیری از در واقع همچین خطاهایی چی هستش و ما در واقع امیدوار هستیم که با حضور شما از این بعد شاهد چنین مسائلی نباشیم.
متشکرم خانم مهدوی. البته چون آقای خوابازی از شنبه قرار مستقر بشن نمیخوایم آمار بدن آقای دکتر خوابازی، اما درباره خودکفایی برنج من تا به حال ندیدم وزارت جهاد هم چه سال نظری بکنه، چون همیشه ما از 500,000 تن تا 1,200,000 تن واردات داشتیم تو این زمینه.
بفرمایید. در واقع برنج کشاورزی اعلام کرد که حدود 3,000,000 برنج تولید شده و آقای روحانی هم توی گفتگوی در واقع 28 اسفند
حالا اگه 3,000,000 تن هم تولید شده باشه ما نزدیک 400,000 تن دیگه هم باز کم داریم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خانم مهدوی فرمودید.
خانم مهدوی.
خانم مهدوی فرمودین. خیلی سلام از خدمت خانم مهدوی عزیز. عرض کنم خدمت دوستان که من یکی از برحال محورهایی که خیلی بهش دارم تکیه میکنم اینه که واقعا ما صادقانه با افراد پیشرویمون، حالا چی میخواد خبرنگارها باشه، چی میخواد مردم باشه، چی میخواد کشاورزها باشه، وارد صحبت بشیم و پرهیز کنیم از این که بخوایم به همدیگه خدای نکرده اعداد اشتباه بدیم. من هم فکر میکنم که خانم مهدوی درست میگه، در یک مقطعی عدد خیلی بالایی مطرح شد که البته این مربوط بود به کشتی که بدون هماهنگی با وزارت جهاد در خوزستان اتفاق افتاد و اگر اون اعدادی که در خوزستان اتفاق افتاد، اون تولیدی که در اونجا نزدیک فکر میکنم حدود 900,000 تن برنج تولید شد رو اضافه بشه به برنجی که در سایر جاها تولید شد، یه دفعه عدد نزدیک 3,000,000 تن میرسید. منتها بحث خانم مهرابی این بود که چرا آماری که ارائه میشود آمار دقیقی نیست.
درست.
این سوالیه که فکر میکنم خانم
مهدوی
پرسیدن. عرض کنم خدمت شما که ببینیم این ما نحوه جمع کردن دیتامون منطقه متاسفانه به گونه ایه که خیلی خیلی سنتیه، یعنی از همون مراکز جهاد میاد و وارد مدیریت جهاد کشاورزی استان، سازمان های جهاد، و این دیتا میاد در اختیار در حال ستاد سازمان برای تصمیم گیری قرار میگیره. خب مثلا یه تعداد زارعین تحت پوشش دارن و با استفاده از این که و پرسشنامه هایی که و حضور در مزارع و این سطح زیرکش و مقدار تولید رو حد میزنن. ببینید برخلاف واردات و صادرات باسکول وجود داره، یعنی هر چقدر که بخواد صادر بشه و وارد بشه باسکول وجود داره، ولی در تولید داخل باسکولی وجود نداره. بنابراین کاری که داره اتفاق میفته فقط تخمین هستش، این اعدادی که داره گفته میشه، به استثنای اونهایی که خرید تضمینی صورت میگیره دوباره میره روی باسکول، بقیه داره فقط تخمین زده میشه که تولید چقدره.
بله.
برنامه‌ای که ما داریم کلا این برنامه‌ای هستش که ما بتوانیم با استفاده از سیستم‌های جدید مثل سنجش از راه دور،
بله،
و اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که شروع کردیم و طراحی کردیم، ایشالله هم سطح زیرکش رو هم به صورت آنلاین و هم دقیق با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای، یه چالش بزرگیه و خیلی از کشورها ندارن، ایشالله بتونیم با کمک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خودمون. و این قولی بود که من در مجلس شورای اسلامی دادم که این سیستم یک پاشه را بندازم. سیستم یک پاشه بخشش همین آمار دقیق تولید هست.
خیلی متشکرم.
انشاءالله فکر میکنم که بتونیم تو برنامه هامون اگه خداوند لطف کنه بهش برسیم.
ممنونم آقای دکتر خازی. خانم مهتابی از شما بی نهایت سپاسگزارم. براتون عرضی محفظیت کنم. خدا حافظ. آقای دکتر خازی تا مهمان بعدی، یعنی خبرنگار بعدی عزیزمون روی خط ارتباطیمون بیان، شنونده ها پیام دادن گفتن آقا اینقدر ما بچه هامون گوشت برزیلی خوردن این توتی برزیلی شدن. در حوزه دام تویور دام هم یه توضیح تو فواصل صحبت های همکاران خبرنگار اگه ممکنه بشه اشاره فهمید. اشاره به مرغ لاین کردین، ما شاید 5 برنامه به این موضوع اختصاص دادیم، خود به خود موضوع تغییر کرد چون هیچ یک از آیین معاونین وزیر جهاد روی خط ارتباطیمون نیومدن در این باره توضیح بدن. جناب علی اشاره کردید به غفلت این حوزه، انشالله شاید این غفلت نباشه.
موضوعش رو تعیین میکنیم، موضوع حتما موظفش میکنیم خدمت دوستان خبرنگار.
زنده باشید.
ما بیاد در پاسخ خوب باشه و همه باید کمکش بکنیم، یعنی همه از خاورستانه باید کمکش بکنیم، تشویقش کنیم این وزنه بزرگ سنگین رو برای کشور بتونه بزنه.
یه نکته هم شنوندهای عزیزمون اشاره کردن که مهمترین نیاز کشاورزان و دامداران یک مشاور تجاری است تو این حوزه، یعنی بحث بازاریابی رو مطرح کردن. تو این حوزه برنامه‌ای دارید آقای دکتر خاوزی تا مهمان بعدی اون با بپیوندن؟
ببینید من یک بحث رو مطرح کردم، بحث خیلی مهمه، یه سوال همکار عزیزمون آقای نوری هم بود.
بله.
بحث بازار.
بله.
ببینید وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت کلان خودش به دلایل مختلفی از سالهای گذشته تا تقریبا میشه گفتش که اواسط دوره آقای مهندس حجتی که البته اینجا جا داره من از همه زحمات آقای مهندس حجتی تشکر کنم، یعنی آقای مهندس حجتی واقعا با دلسوزی تمام در این مدت بخش رو حفظ کرد. هرچی الان در حال بخش کشاورزی رشد اقتصادی داره مربوط به زحماتی که ایشون کشیدن، همچنین جا داره تو این فاصله 4 ماه هم از زحمات برادر عزیزم جناب آقای مهندس کشاورز خیلی تشکر.
فقط حیف که رسانه‌ای نبودن آقای حجتی، وگرنه زحمتی زیاد کشیدن.
ایشون به نظر من یک سرباز وفادار
حتما همینطوره، حتما همینطوره
به عمران کشور و متوجه شاید نشدم خیلی‌ها که ایشون چقدر خدمات عزیزی انجام دادن.
زنده باشید.
عرض کنم خدمت شما که اون نکته که می‌خواستم بگم زنجیره.
بله.
ببینید همه برنامه‌ریزی‌ها بر اساس یک حلقه اتفاق افتاد، یعنی حلقه تولید، ولی ما از تأمین نهاده تولید، فراوری، بسته‌بندی، عرضم حضور شما ذخیره، حمل و نقل تا مصرف کالا مثل دسته داخلی داخلی، اینا همه حلقه های یک زنجیره. اگر بخواد اتفاق در یک کشور بیفته و تولید پایدار باشه قطعا باید کل حلقه زنجیره رو در نظر بگیریم.
درسته.
و در این حلقه زنجیره کشاورز ما و تولید کننده ما کمترین سود رو داره در اختیارش قرار میگیره. چرا؟ چون تکه، چون تنهاست.
بله.
ولی اگر خود این فرد تولید کننده ما در این زنجیره در یک قالبی قرار بگیره، وقتی در فراوری همین اتفاق میمونی میفته، این در اونجا سهم داره. در بسته‌بندی همین اتفاق میفته و یک خدمات اضافه میشه به بسته‌بندی، قیمت رو یه ذره میبره بالا، در همون یه ذره قیمت هم دوباره اون تولید کننده سهم داره. برنامه‌ای که ما داریم این زنجیره های تولید رو توسعه بدیم که دنیا در زمینه صنعت لبنیات، الان صنعت لبنیات کشور بخش قابل ملاحظه‌ای دنیا، بخش قابل ملاحظه‌ای از کمپانی‌هایی که در دنیا وجود دارن همه از زنجیره استفاده می‌کنن، یعنی از صفر تا صد، یعنی از زمانی که تولید میشه حتی در یه واحد کوچیک تا صادر می‌شود رو می‌بینیم که همه درش نقش دارن.
خیلی متشکرم.
زنجیره هستن. ممنونم. این رو تولید می‌کنن.
متشکرم.
حالا بعد ریز این بازار رو اگر شد در این فرصت
بله حتما حتما خدمت رسیم. آیدو حدودا 10 دقیقه فرصت داریم و دو خبرنگار دیگه هم با ما خواهند بود. تکا خانم رشید پوریایی از خبرگزاری ایسنا، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سال نو رو تبریک میگم.
سپاسگزارم خانم.
سال بسیار خوبی برای همه باشه.
ان شاء الله.
و همچنین تبریک عرض می‌کنم به خدمت آقای دکتر خوازی. امیدوارم که حضورشون توی وزارت خونه بتونه فصل جدیدی رو در بحث کشاورزی کشور رقم
بزنه. متشکرم. کوتاه اگه ممکنه سوالتون بپرسم.
بله حتما. سال امسال همونطور که مستعجل هستید ما درگیر ویروس کرونا شدیم و کشور فضای جدیدی رو در واقع صنایع و تولید کنندگانمون با فضای جدیدی مواجه شدن. و بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور متحمل خسارت و ضرر و زیان شدن. یکی از این بخش‌ها بخش اقتصادی، بخش کشاورزی و دامپروری هستش که از همون روزهای ابتدایی این شیوع این ویروس در کشور با بسته شدن مرزهای صادراتی و وارداتی کشورها بر روی یکدیگر و همچنین کنترل برای کنترل کرونا، همچنین در پی اون کاهش صادرات و واردات، افزایش تقاضای برخی اقلام و سپس سکوت مواجه شد. آیا که شاید بتونیم از مصادیق اون هم بگیم شدن برخی اقلام کشاورزی و کاهش صادرات محصولات لبنی و افزایش تقاضا و سپس سکوت در اسفند ماه اشاره کنیم که در واقع باعث شد تعادل بازار به هم بخوره. سوال من از وزیر محترم جهادی کشاورزی اینه که اگه قرار باشه این ویروس مدت بیشتری در کشور باقی بمونه و به این دوری‌ها ریشه‌کن نشه، آیا وزارت جهادی کشاورزی به عنوان متولی برقراری امنیت غذایی در کشور برنامه‌ای برای ساماندهی این شرایط داره به نحوی که از ضرر و زیان تولید کنندگان کم کنه و امنیت غذایی کشور هم دچار خسران نشه؟
متشکرم خانم رشید پوریایی. آقای دکتر خوازی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که چون این موضوع تقریبا میشه گفتش که توی برنامه‌ی من نبوده، من فقط عرض کنم خدمت شما که دقیقاً این مرغلان یکی از برنامه‌های اساسی با توجه به اینکه کرونا ممکنه که فعلا یه سالی حداقل همراه ما باشه، اینجوری پیش بینی داره میشه.
بله.
ما ستاد کرونا، یعنی ستاد فنی کرونا در خصوص بخش‌های صادرات و اینها رو با عضویت حتما مدیر عامل بانک کشاورزی و دستگاه‌های مثل سازمان مرکز تعاون روستایی و بخش‌های حمایتی مثل صندوق حمایت از بخش کشاورزی و همه بخش های سیاست گذار و منابع مالی وزارت خونه رو ما جمع‌بندی خواهیم کرد و قطعاً با خود اتحادیه ها و اصناف و صنوف باید نشست داشته باشیم و سعی میکنیم تمام تلاشمون رو بکنیم که ایشالله هم تولید خیلی کم صدمه ببینه، هم کشاورزهای ما خیلی کم صدمه ببینن. این برای این که ما این کار رو بکنیم و دیده خیلی خوبی داشته باشیم باید این ستاد تشکیل بشه، مسائل رو جمع بکنه، بیاره و مدیر کل بحران رو موظف میکنیم که به عنوان یه بحرانی که از مسائلی در دستور کارش قرار بگیره همین بحث کرونا باشه که سرکار خانم پویایی خیلی به دقت اشاره کردن که بحث در صنعت دام و طیور قطعا ما با مشکلاتی ممکنه مواجه باشیم. من فکر میکنم با خود اصناف و اتحادیه‌ها وقتی بشینیم می توانیم منابع در اختیارمون رو، منابع حمایتی در اختیارمون رو ببریم به سمت که ان شاءالله اون اتفاق نیفته.
خیلی متشکرم.
و ان شاءالله در یه فرصت خوب هم که اگر اتفاق افتاد من خبرهای خیلی خوبی رو ان شاءالله حالا یک شنبه یا شنبه یا یک شنبه در ارتباط با واکسن براتون صحبت بکنم.
بله.
چون مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی.
بله.
و در این مدت که خودم مسئول سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی رو داشتم کارهای بسیار ارزنده‌ای در زمینه واکسن کردیم و خبرهای خیلی خوبی برای مردم داریم که شما
منتظریم. آقای دکتر خیلی ممنونم. خانم رشید پوریایی از شما ممنونم براتون از این مفاجأه.
خانم پوریایی خیلی ممنونم از محبت.
زنده باشید. آقای دکتر خوازی، ما با شما هماهنگ نکرده بودیم، گفتیم به حال چون مهمانان راه یافت تلفنی هستند به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفتیم این برنامه امشب یه نشست خبری بشه. حالا همه خبرگزاری ها نیستن، از 3-4 خبرگزاری ما خبرنگاران آوردیم که هم یه نشست خبری باشه، هم در واقع نشست مجازی باشه، همین که سوالاتی که مطرح میشه از سوی خبرنگاران، این عزیزانی که رو خط ارتباطی میان سالیان متمادی توی این حوزه کار کردن و سوالات بسیار پخته ای رو در این زمینه میپرسن، هم با از اطلاعات شما استفاده بکنیم و کمک بگیریم، هم راهبری کنیم ان شاء الله حوزه جهاد کشاورزی به اتفاق هم. آقای دکتر خوازی، آقای عباسی گفتن که تو حوزه فراوری بحث محصولات تبدیلی چه برنامه مشخصی دارید؟ چون این حوزه حوزه است که ارزش افزوده بالایی داره. پیامشون خیلی طولانی است، من خلاصه کردم از شما پرسیدم، اینو کوتاه پاسخ بدید تا همکار خبرنگار دیگه هم رو خط ارتباطیمون بیان.
ببینیم، به نظر بنده یکی از چیزهایی که ما ازش غفلت کردیم در همون زنجیره که عرض کردم خدمتشون، بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته‌بندیه و برنامه‌ای که من دارم شناسایی دقیق حلقه‌های تأثیرگذار در این بحث هستش. مثلا بفهم هم با دید تولید، هم با دید درآمد کشاورزان، هم با دید اشتغال. شما فرض بفرمایید مثلا در بحث آلو،
بله،
در بحث آلو مثلا ما پتانسیل‌های بسیار زیادی برای بسته‌بندی، برای استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات داخلی، توسعه این ماشین‌آلات داخلی و بحث صادراتش رو داریم. نه در همین بحث سیب درختی که تبدیل شده به یک به اصطلاح قصه برای بخش کشاورزی و کشاورزای ما در ارومیه، خب این کافیه که خیلی به اصطلاح سیستم های پورتابلی در اونجا وجود داشته باشه، یا کارخونه جاتی که سیاست گذاری بکنه بخش کشاورزی، وام های خوب در اختیارشون بده و بتونه این ضایعات رو تبدیل به یه ارزش افزوده خیلی خوب بکنه. این سیب هایی که میاد میره در داخل اون، یا محصولات دیگه‌ای که میاد و خوش میشه و ازش استفاده میشه، غالبا محصولات درجه 2 و درجه 3 و این یه پتانسیل خیلی خوبیه. من فکر میکنم که اصلا که ما ازش غافل شدیم همین بخش صنایع ما در بخش کشاورزی هستش که اصلا اون دفترش باید خیلی خیلی فعالتر بشه و طبق قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بخش صنعت در بخش کشاورزی، یعنی استفاده هم به بخش سمت، وزارت سمت نداره که اون هم از
برنامه‌ای
هستش که به جدی
پیگیری خواهد. خیلی متشکرم. جناب آقای نجات رفیعی از خبرگزاری تسنیم، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید. در خدمت شما نجات رفیعی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
از اون موضوعتون که ضمن حالا تبریک به آقای دکتر بابت خوبشون، در خصوص موضوع تاریخ می‌خواستم بپرسم که حالا به هر حال یکی از موضوعاتی هست که ما تو بخش کشاورزی دنبال میکردیم. میخواستم ببینم که تو دور جدید ایشون چجوری موضوع دنبال میکنن.
موضوع تراریخته،
بله.
موضوعی که زمان خانم ابتکار به جد جلوش ایستادن، به محضی که خانم ابتکار از سازمان وزارت محیط زیست رفت، اصلا روی کرد عوض شد. آقای دکتر خوازی، نظرتون در این باره چیه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید تکالیف قانونی در هم در قانون ایمنی زیستی که در سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و هم در برنامه ششم خیلی شفاف گفته شده و ما دو تا موضوع داریم. یکی این که به اصطلاح آیا ما باید در زمینه گیاهان تراریخ تحقیق بکنیم، و سال بعدی اینه که آیا ما بایستی گیاه تراریخ در داخل کشور بکاریم یا نکاریم. شاید عمدتاً این دو تا سوال باشه. حالا آقای نجات رفیعی فرمودن، ببینیم ما در پژوهش هیچ خط قرمزی برای پژوهش نداریم، یعنی پژوهش در واحدهای پژوهشی ما، یعنی فرض بفرمایید همین کرونا که اومد، اگر ما یک توجه جدی به بخش‌های پژوهش کرده بودیم، تمام بخش‌های ویروس شناسی ما در سطح بسیار بالای به اصطلاح استانداردهای دنیا بود، خیلی سریعتر میتونستیم به توفیقاتی که الان پیدا کردیم در ارتباط با کیس و چیزهای دیگه برسیم. در پژوهش هم همینطوری در بخش کشاورزی، یعنی چه در بخش نانوش، در بخش بیو، قسمتهای تراریخ، بخشهای دیگه، ما هیچ مرزی نداریم. بچه های ما باید آماده باشن، همه چی دستشون باشه کاملا مسلط بشن هر موقع کشور نظام و در حال احساس این رو کردیم که از اون پژوهش باید الان استفاده کنیم و مردم رو نجات بدیم و غذا رو به اندازه کافی تامین بکنیم، با استفاده از به اصطلاح دستورات حاکمیتی میتونیم ورود پیدا کنیم. ما همیشه باید برای همه چیز آماده باشیم در بخش پژوهش، اما در بخش استفاده از بذور تراریخ در داخل کشور، ما الان هیچ بذر تراریخی که الان اومده باشه و سرتیفیکیتی از ما گرفته باشه در بخش کشاورزی هست و آماده باشه و بخواد بره در داخل به اصطلاح زمین، اصلا ما همچین چیزی رو نداریم و چیزی هنوز به ما نیومده که مثلا فرض بفرمایید که این تمام مطالعات شده، تمام ریسک اسسمنتش که بسیار جدی هست انجام شده و هیچ تأثیری در زمین و گیاهان دیگه روی انسان نمیدونم و چیزهای دیگه ندارد و حالا میخواد توسعه پیدا بکنه. ما الان همچین چیزی هم نداریم ولی قانون براش وجود داره و رویکرد من هم خودم اینه. من میگم که این انقدر ما در بخش کشاورزی جاهایی داریم که نقاط ضعفی رو داریم که با کوچکترین نسخه میتونیم تولید رو بالا ببریم و غذای کشور رو تامین بکنیم، که خیلی فاصله داره که بیایم از یه چیزی استفاده کنیم که حالا مثلا شک و شبهه و گرفتاری برای مردم و اینها داشته باشه. من همون بحثای اولی که خدمتتون عرض کردم، بحثای آموزشی، بحثای ترویجی، بحثای نفوذ دانش، بحثای تامین نهادها، قول به شما میدم که اگر همین اتفاق بیفته یک جهش بسیار عظیمی در تولید میفته. ببینید ما در بخش زراعت یه چیز حدود 81.5 تقریبا میلیون تن ما محصولات زراعی مونه. بعد من عرض کردم خدمت شما که در این 81.5 میلیون تن شما متوسط تولیدتون با کشاورزهای پیشروتون بین 3 تا 4 برابره. حالا شما ببینید چه پتانسیل تولیدی اینجا وجود داره. خب این یک بخش کوچیکش سرمایه‌گذاریه. بخش قابل توجهیش بحث‌های نفوذ دانش و تکنولوژی و امکان استفاده از
خیلی متشکرم.
به اصطلاح نهاده هاست که میتونین یه دفعه تولید رو بکنه. بنابراین من میگم که اون یک در حال بحث میشه گفتش که اولویت دار بنده در دورانی که هستم نیست.
متشکرم ازتون آقای نجات رفیعی، از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا حافظتون بشه انشالله. آقای دکتر خوازی، شهروندان عزیزمون سوال کردن درباره عوارض، گفتن برای مسئولیت کشاورزی عوارض ساخت زیرساختهای کشاورزی، شهرداری و بخشداری ها عوارض زیادی میگیرن، جلوی تولید رو میگیره، جلوی اشتغال رو میگیره. شما همچین باوری دارید؟
من الان حقیقتا هیچ دیدی نسبت به این ندارم، اطلاعی ندارم. خب حتما یادتون باشه که ما در تماس باشیم با آقای کجوری دوستان دیگه، این رو من بررسی بکنم و بعد در یه فرصت دیگه خدمت کشاورزان عزیز خبر بدم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خوازی عزیز، رادیو اقتصاد میتونه دوست داره، علاقه‌منده، حتی پیشنهادم شده، متو خب فضا اینجوری نبود تو وزارت جهاد.
بله.
که یه برنامه‌ای رو مستقل ایجاد بکنه برای حوزه کشاورزی، اصلا صدای تولید و صدای کشاورز باشیم، چون سال هم سال جهش تولیده.
خیلی عالی.
حوزه کشاورزی می حوزه‌ای که آبرو حفظ میکنه واقعا تو حوزه شاخص‌های کلان سال. من اول برنامه عرض کردم.
بله، به نظر من خیلی خوبه، حتما ما در تماس باشیم.
ما آماده ایم خلاصه.
می‌تواند مدیران کل ما رو، اعضای سازمان‌های جهاد ما، بنده خودم رو و همه دوستان ما رو به چالش بکشه و در این چالشه که ما میتونیم به هر حال اتفاقای خیلی خوب بیفته، همه مصر پیگیر باشیم که به هر حال بخش رو بتونیم با یه جهش تولید خیلی خوب انشالله مواجه باشیم.
انشالله. آقای دکتر خوازی خیلی ازتون ممنونم. شاید خوبی براتون آرزو میکنیم.
یه
دنیا سوال دیگه ای بود اما میذاریم برای یک ماه آینده که انشالله مستقر بشید و اطلاعات کامل رو به ما بدید. ممنونیم ازتون.
انشالله. همه همکاران سلام برسید.
خواهش میکنم.
خیلی محبت.
شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشید.
شما خدا حافظ.
زنده باشید انشالله. من اون چیزی که نتونستم از سوالات شما هموطن عزیز بپرسم رو یادداشت کردم. اون چیزی که در کلام خبرنگاران بود که خب مطرح شد، حتما انشالله در این برنامه مفصلتری و برنامه‌های مفصلتر و تخصصی در حوزه کشاورزی انشالله این حوزه رو کمک کنیم که رونق بیشتری پیدا بکنه. ممنونیم ازتون که با ما همراه بودید. ساعت 22:54 اینجا رهیافت رادیو اقتصاد، ارادتمند شما راسخ. خدا نگهدار.
براهی قانون انتظار است و دلهای منتظر قدوم نورانیت را چشم براهند. در لحظه لحظه های حیات، در سختی ها و گشایش ها، ای موعود آسمان،
بگو ماه کجاست؟ در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن.
مردم و رادیو امسال از خانه ها و در کنار هم، پویش انتظار در دلها.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. گاهی خزون بهونه‌ایه که عاشقا سر بکشن، گاهی قفس دلیلی پرنده ها پر بکشن. جاری شدن رودخونه ها تا ریشه ها جون بگیرن، درخت ها آماده شدن تا جشن بارون بگیرن.
بگو از کدوم جمعه می پیچه باز، شمیم خوشت تو مشام جهان. بگو آسمون ابر و بارون بشه، واسه مرهم بغضای جمع کران. بیا برس ذوالفقار علی، بیا قلب مظلوم با توه، بیا تکه برکه بکن ماه من، بیا که نگاه خدا با توه.
همین که دلم تنگ میشه برا
خبر.
لزوم توسعه ظرفیت‌های فروش اینترنتی کسب و کار. دستور ویژه رحمانی برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ظرفیت‌های فروش اینترنتی کسب و کار مرحله دو.